بیلزونی رفته تعزیه دیده، شمر دیده، بعد پرسیده از این محلی ها چرا این عینک آفتابی به این بزرگی زده، یعنی اینقدر عینک آفتابش بزرگتر از حد مجاز بوده که برای این سیاه جالب بوده. گفتن آقا اون یک شیعه است، نباید در نقش شم ظاهر می شد، ولی چون ما کسی دیگه نداریم باید اون بشه شم. عینک بزرگ میزنه کسی نشناستش، یعنی تا اینقدر اختفا. علا ای حال نسخه این کار کرد رو داره که وقتی نسخه خان بهش مراجعه میکنه علا رقم که از حفظ باشه، یعنی مردم من دارم از روی این کاغذ میخونم، من دارم چیزی رو تقریر میکنم، نریشن نه یک نریتور از یک حادث هست.
آقا دکتر اجازه بدید ما بریم یه بخشی از یک تعزیه رو که دوستان رای کننده محترم برمان برامون آماده کردن بشنویم، برگردیم ادامه مباحث شیرین شما رو بشنویم.
شام از این طرف شام می شبید بر تن و بازویم از مردی سناخان می شبید گرچه گریانی ولی الهال خندان می شوید، شربت خون یتیمان را تا تو مهمان می شوید. رو سفید ارمن شدم رویت چو احمر می کنم. بخش از یک تعزیه رو شنیدید. شنونده برنامه ارغنون هستید، برنامه در ارتباط با موضوع تعزیه. در خدمت آقای دکتر احمد جولایی هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم. آقای جولایی در مورد نسخه من پرسیدم، منتها اونقدر مباحث در رابطه با نسخه فراوونه و اون نکاتی رو که شما فرمودید چقدر آموزنده و چقدر روشنگر بود، چون من خیلی از چیزها رو من خودم شخصا به عنوان آدمی که 40 سال دنبال مباحث نمایش و تئاتر هستم با خیلی از این مسائل برای اولین بار آشنا می‌شدم. خیلی ممنونم از لطف شما و
شکست نفسیت.
آقای دکتر دوست دارم از تشابه و تفاوت نسخه های تعزیه یا متنی که به عنوان زمینه اجرای کار تعزیه میشه تشابه و تفاوتش با اون چیزی که ما به عنوان نمایشنامه میشناسیم، متن نمایشی میشناسیم رو هم اگر بفرمایید خوشحالمون میکنیم.
میدونید که اصطلاحاً میگوین متن یک نمایش جرثومه نمایش، این جرثومه به معنی مثبتش عرض میکنه، یعنی چیزی که ریشه این محله. ما اگر که میبینیم هنوز آثار شکسپیر میتونیم اجرا کنیم به خاطر اون نمایشنامه است، نه به خاطر اجرای دوره ملکه الیزابت، چون اونا فراموش شده. که ما که بعضی که نسخه های ثبت نشده دارن، مثلا فرض میگیم نمایشنامه حتی ناقص دوره یونان، اونایی که ثبت نشده ما نمیتونیم دیگه اجرا کنیم، چون واقعا از شیوه اجرا چیزی یاد نمیگیریم. این متنه که میتونه فرصتی برای اجرای مجدد بده. نسخه که به عنوان جرثومه یا حالا نمایش تعزیه اگر بخوایم در نظر بگیریم یا شبیه خوانی در نظر بگیریم، اول از همه اینو گفته باشم، تنها و تنها و تنها سه بار عرض میکنم اگر کسی مدعی است بیاد اثبات غیر از این کند، تنها و تنها و تنها گونه نمایش ایرانی که دارای متن فقط تعزیه است. هیچ نوع نمایش ایرانی دارای متن نیست. منظورم متن یا متون کلاسیک هستا، متنی که از اول بوده، بین مردم رایج بوده و میشناسیمش به این و الا از دوره که مثلا ما با حالا فرانسه آشنا شدیم و دوره دارالفنون و دانشجوهای ما رفتن فرانسه یا معلم خارجی آوردیم، خب طبعا ما با نمایش غربی آشنا شدیم. اون مورد اشارم نیست، من میگم ایرانی، به ذات ایرانی، از دل ایران، با مجموعه.
من حتی به عنوان ویژگی آقای بهرام بیضایی در رابطه با نمایش روحوزی میگه روحوزی اصیل نمایشیه که متن نباید داشته باشه،
اصلا نداره
اونه. حتی یادداشت ها و اینا که میگن بعدها در دوره سانسور اضافه شد،
احسن
گفتن که حتی اونام زیادیه براش، اون یه چیزی که سانسور بهش تحمیل کرده و یعنی باید، یعنی جز ویژگی های نمایش ایرانی بله بوده. و
یه بخشی رو آقای دکتر سالپور دوست مشترکمون چاپ کردن توی اون بحث به اصطلاح پیش درآمدهای نمایشی یا پیش پرده خوانی، اونها اشاره به همین مسئله است که وقتی که ما یه نمایش که 2 ساعت اجرا می‌شده میریم داخل مجموعه اداره به اصطلاح فرهنگی اون دوران که دوره رضا شاه اتفاق میفته نگاه میکنیم، میبینید در حد یه صفحه است، یعنی یک نمایش 2 ساعته فقط یه صفحه تر نمیشن که آقایی میخواد بره مثلا فلان جا بعد این کارو میکنه این کارو میکنه، همین دیگه. حالا اینا خودتون هستن که فلبداه همه کاری میکنن، در حالی که تعزیه اصلا فلبداه نیست. تعزیه شما اگر که قطعه موسیقیایی اگر که گرفتی مثلا ماهوره، باید وقتی تحویل میدی فرصت داشته باشی که رفیقت ماهور تحویل بگیره و تحویل ماهور بده به تو،
چون متنی که برای تعزیه استفاده میشه ارزش ادبی بسیار بالایی داره. یعنی همطور موضوع همینطوره، موضوع اون چنان قداست داره و چنان پیوندی با مسائل تاریخی و عقیدتی مردم داره که شاید کم و زیاد کردنش ممکن دچار آسیبش بکنه.
حالا من میخوام بگم تعزیه جز معدود گونه های کتاب و نسخه و نوشتار ایرانی است که در جامعه ای که اغلب روستایی بودن، کشاورز بودن و معمولا سطح سواد تا این اواخر خیلی بالا نشون نمیده در ایران، این گروه یعنی تعزیه خوان‌ها بدون استثنا با سواد بودن. این خیلی ادعای بزرگی است. ما تنها گروه بی ادعای دارای زبان خواندن و نوشتن که بی ادعا واقعا هم خلق میکردن هم ثبت میکردن هم روخانی میکردن هم قطعه و ملودی رو به خاطر میسپردن هم در دستگاه میخوندن، همین گروه مظلومن. یعنی اینها جز آدمای باسواد ایرانه، در حالی که اغلب جاها اینا رو اصلا خط زدن انگاری که انه دور از جون شما یعنی ببخشید روم به دیوار، حالا این واژه اصلا شاید قبول نکنم ادهی، خود من منظورم این نیست، فقط میخوام مثال بزنم که روشن بشه. اینا که برادر کمتر از یه مطرب نبودن، ما مطربامونو بیشتر از اینا گاهی وقتا میشناسیم، در حالی که مطرب صاحب نمیخواد، سواد نمیخواد، یه ضرب میگیره حالا هرچی هم مثلا تو حافظش هست و اینا اما اینها باید سواد میداشتن،
هم سواد ادبی هم سواد موسیقی،
بله هر دو. بعد تسلط بر بدن میخواست، شما سوار اسب باشی در حال تاخت باید بخونی، از اسب پیاده بشی دوباره نفس نگرفته باید تو دستگاه بخونی. دستگاه اینجوری نیست که هر مترش هر چه دلت خواست قطع کنی، که متر میخواد، آواز میخواد، ریتم میخواد، تمپو و ضرب میخواد. با سواد باید باشی. علی ای حال نسخه رو برای با سواد آماده میکردن. به این افراد با سواد که هم تازه خونا باشن وقتی که استفاده میکردن طبعا باید انتقال هم میدادن به گروه های بعد. نکته بعدی که هست اشاره کنم به سؤال حضرت عالی. وقتی که تسپیس اولین نویسنده معلوم جهان حالا یونان که متن نمایشی نوشته و به افتخار او چون فامیلیش پیس بود ما الان به متن نمایشی پیس میگوییم، ما به درستی نمیدونیم اولین نسخه‌مون رو کی نوشته. این یک حقیقت است. اما میتونیم بگیم نسخه‌های ما چگونه نضج گرفتن، چگونه شکل گرفتن، چگونه بر اساس چی؟ بر اساس بودن دیوان و دواوین شعرا در طول تاریخ.
بسیار اینا شعرهای قوی هستن. خیلی از اینایی که میشنویم، شعرهایی که توی تعزیه استفاده میشه به عنوان گفتگوی حتی نمایشی، اینا از نظر ادبی هم بسیار محکم هستن.
بله، بر اساس دواوین شعرا، حالا از ابی وردی شیرازی بگیر تا اوفی، تا صاحب تبریزی، تا کلیم کاشانی، تا حتی خود حافظ، نمونه هایی داخل اینا هست. بعد بخش بزرگی از ضرب المثل های عامیانه، از ضرب المثل های عامیانه که حتی عامیانه است و خیلی ساده است، داخل نسخه ها چاپ و ثبت شده. این جنگ بزرگ حاوی اصطلاحات بسیار بسیار نادر تا اصطلاحات عامیانه میتونن باشن. کنشگری مخاطب در مقابل این واژه ها، چون مخاطب تعزیه حقیقتش درسته که عام مردم بودن، ولی فرهیختگان بیشتر سود بردن از تعزیه. یعنی لذتی که یک فرهیخته میتونه ببره از تعزیه با توجه به چینش
بیشتری که از
برای چینش کلمات بیشتر از یک فرد عامیه. فرد عامی ممکنه از درگیری، از کشته شدن گریهش بگیره، ولی یک آدم با سواد خیلی خیلی بیشتر میتونه لذت ببره که این الان چی گفت تو دیالوگش، این الان چی گفت، چجوری میتونست این کنشگری شاعرانه رو به کار ببره. به قول آقای دکتر ناظرزاده، این پیچشکاری ادبی از کجا به خطور میکرد به ذهن یک نویسنده کم مدعایی که داخل یک روستا داشت خلق میکرد، خواه حبل باشه در مینا و در کریون، خواه کسی باشه که در کاشان مثل محتشم مینویسه یا دیگری که جای دیگه است.
بله، اگه اجازه بدید استراحت کوتاهی بکنیم و برگردیم به این بحث زیبای حضرت عالی. برنامه ارغنون رو میشنوید و بحث ما رو پیرامون تعزیه در خدمت جناب آقای دکتر احمد جولایی عزیز. آقای جولایی، در رابطه با تفاوت‌هایی که بین متن نمایش و نمایشنامه در واقع و متن‌هایی که به عنوان نسخه
تعزیه استفاده میشن داشتیم صحبت میکردیم، انشالله که دوستان یادشون مونده باشه، ولی شما مفصل تر، چون میدونم که هر بخش از این ماجرا رو ما بریم آقای دکتر خیلی مسلط و زیبا و شیوا برامون بیان میکنن. بله بفرمایید. این تفاوت و تشابه رو ما دوست داشتیم بدونیم بین متن نمایشنامه و متنی که برای به عنوان نسخه تعزیه استفاده میشه.
ما از روزی که آشنا شدیم با متن غربی یا باختریسان، این چیزی که ازش میگیم تکست یا نمایشنامه، تفاوت داره با متنای ادبی، مثل مثلا یک قطعه شعر متفاوته، یا مثلا با یک قطعه مثل داستان متفاوته. شکل خاصی ویرایش میشه، شکل خاصی آرایش میشه. در ابتدای اون همیشه یک اصطلاحی مثل رخدادگاه یا صحنه یا پرده میاد که محل حادثه رو معلوم میکنه. بعد دیالوگ نویسی میشه و و و. اگر یه متنی مثلا 7 تا کاراکتر داره، در اول متن نمایشنامه می‌نویسیم 7 تا بازیگر داره، فلانی فلانی فلانی. حالا اگر ضرورت داشت و کارکرد داشت میگوییم مثلا 42 ساله 45 ساله. اگر نمی‌بینیم کارکرد دراماتیک نداره، چه سنش رو چرا بگیم چاق، چرا بگیم لاغر، اینا که کارکرد نداره. اما اگه کارکرد دراماتیک داره باید بنویسیم اول. در نسخه همین خصوصیات تقریبا حفظ میشه، منتها یک تفاوت عمده داره. ما وقتی یک نمایشنامه میدیم دست یک گروه برای اجرا، مثلا فرض کنیم ما میخوایم آقا روغن نهنگ یونین اونیلو کار بکنیم، خب تعداد بازیگرایی که دارن، خود اون کاراکتر اصلی هست که مثلا فرمانده کشتی، اون خانمش و اون ملوانا و اینا، ما وقتی که مثلا 8 تا نسخه چاپ میکنیم به دست همه میدیم، همه این اعضای گروه هم دیالوگ کاپیتانو دارن، هم دیالوگ خانمه دارن، هم دیالوگ
اگر سوالی بپرسن چه پاسخی میگیرن.
آره نه، دیالوگ خودشون که دارن دارن، دیالوگ سایرین رو هم دارن. در تعزیه اینجوری نیست. در تعزیه وقتی من دستک‌ها رو میخوام تقسیم کنم، اول میگن چه مجلسی میخوای، من میگم مثلا مجلس قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، من میگم مجلس علی اکبر، من میگم مجلس مثلا فرض میگه شوبز و آبس، من میگم فلان مجلس. وقتی مجلس رو تعیین میکنی، تعداد شخصیت های اکتیویته و فعال مجلس رو هم باید بدونی، 8 نفرن 10 نفرن. وقتی که متن میارن اینجور نیست که به همه یه نسخه بدن عین هم دیگه، 10 تا متن مثل هم نمیدیم ما به تعزیه خونا، هر نسخه خون نسخه خاص خودتو بهش میدیم.
خب خیلی دشواره اینا.
حالا میگم تفاوت عمده همینه. مایت هوش ایرانی، همین آدمه که ظاهراً بی سواد روستایی بودن،
بله،
یا علی ظاهر روستایی انا دور افتاده، ببین چه خلاقیتی به کار. وقتی که به همه نسخه میدیم، یعنی نسخه که در اختیار مثلا حضرت اولیا مخدر زینب سلام الله علیه هست، این نسخه اصلا هیچ دیالوگی در اختیار امام حسین نیست. نسخه ابوالفضل هم که باید باشون مشارکت کنه در اختیار خودشه. نسخه ابوالفضل نه دست زینبه نه دست سید شهداست. نسخه علی اکبر هم دست خودشه، دست این چهار تا دیگه نیست. پس هر کسی یه نسخه داره، پس نسخه ها کوچیک میشه، یعنی کل دیالوگ های یه شخصیت در یه نسخه جمع میشه. خب تا اینجاش خیلی خوبه که یه شخصیت همه دیالوگ های در اختیار خودشه، میدونه حجم دیالوگ هاش در کل این اجرا چقدره. اما یه اشکال بزرگ میتونه برعکس نمایش پیش بیاد، نوبت و ترتیبش.
بله بله همونطوره. کی باید بگه،
کی بگه؟ یک، از این نوبت اگر که نوبت دوم بهش رسید، آیا تمام این نسخه رو بخونه یه جا یا نه؟ هر جا که خوند، همونجوری که حضرت علی الان میگه استراحت میکنیم یه میریم مثلا و برمیگردیم، کی این باید قطع کنه نوبت بقیه بشه؟ ترتیب این،
بله همون گفتم، بسیار کار دشوار، یعنی هر یه فرد هم همزمان کارگردانی هم باید خودش بکنه دیگه، یعنی غیر از اینکه بازی میکنه باید بهش، حالا به زبان نمایش امروز نگاه کنیم، هر فرد باید خودش باید استعداد کارگردانی رو هم داشته باشه، غیر از استعداد بازیگری.
من یه توضیح کوچیک بدم.
خواهش
و اون این که تنها گونه شناخته شده نمایشی جهانه که یک نسخه برای کارگردان مینویسن. ما نسخه کارگردان اون جداست.
آها.
در نسخه نویسی همه نسخه های مثلا افراد یا اشخاص که دادن، نسخه زینب، نسخه سید شهدان، نسخه علی اکبر، نسخه
نسخه کارگردان روباب. کامله
نسخه کارگردان نه، یه نسخه مخصوص هم دست کارگردان، اونم یه خلاصه دست خودش.
عجب.
در این نسخه که ما اصطلاحا بهش میگیم فهرست، مثل اول مقاله یا اول کتاب هست که میگیم فهرست نوشتن،
خواهم دیم سر فصلتون رو در واقع میده تو اینجا.
این ترتیب مجلس داخل اینه که کی اولین کس کی شروع کنه مجلس. اینجا تیک خورده سید شهدا، اشاره میکنه اون کارگردان یا اون به اصطلاح بهش میگن معین الملک، اشاره میکنه به سید شهدا، شمایی. سید شهدا به شروع میکنه به نسخش، وقتی میبینه نسخش با این بیت شروع میشه: ای آسمان کجمدار تو با ما چه میکنی؟ میبینه یک علامت اومد، یک تیک خورده. وقتی تیک خورد یعنی همینجا قطع کن. خب نفر بعد کیه؟ نفر بعد هیچ کدوم از اینا نمیدونن، فقط نسخه خانی که نسخه فهرست در اختیارش میفهمه، اشاره میکنه به زینب، نوبت توه. حضرت اولیاء مخدر زینب از روی اولین دیالوگش میخونه تا به علامت چی برسه؟ قط کن، کات علامت. حالا هر نسخه نویسی در موقع نوشتن ممکنه یه ضربه در بزنه، ممکنه یه علامت فلش بزنه، ممکنه یک خطی میذاره، یک علامت میذاره که تا اینجا بخون، تا آخر نرو. بعضی وقتا ممکنه نسخه خان یک بیت باید بخونه، یعنی دو تا مصرع. بعضی وقتا یه مصرع باید بخونه، یه مصرع باید جواب بگیره.
خیلی دشوار میشه
باز تو نسخش معلومه. بعضی وقتا مثل همون چیزی که در نمایشنامه میگیم، یک مونولوگ، یک بحث بلند، بحر طویل میخواد بخونه. ابوالفضل العباس یک بحر طویل میخونه، یعنی بحر طویلی که در نسخه حضرت ابوالفضل العباسه از مونولوگ شاید خود شخصیت های شناخته شده نمایشی، مثلا فرض میگیریم که اوتلو یا شخصیتی مثل هاملت، بعضی وقتا بلندتره. چرا؟ چون بحر طویله. جالبه بحر طویلی که ابوالفضل العباس میخونه درست تو مایه که شمر بحر طویل خونده. اون میاد میگه که من امان نامه آوردم، میخوام بدم به عباس. عباس پسر خواهر و خاله زاده ماست، چون میدونیم مادر ابوالفضل العباس ام البنین از خانواده شمر هستن. میگه من آوردم امان نامه بره خواهر زادم. و بعد وقتی که سید شهدا، یکی از لحظات بسیار دراماتیکه، خیلی درام، اینجا سید شهدا تو گوشه تاریکی نشسته و داره اعمال ابوالفضل رو نگاه میکنه. آیا قبول میکنه امان نامه؟ آیا این سرباز منم میره؟ و ابوالفضل جواب میده: ای شوم، ای جغد، برو، من این امان نامه رو نمیخوام. من آسان و من دامن حسین رو از دست نمیدم. و یکی از لحظات واقعا دراماتیکه تعزیه ایران است.
خیلی ممنونم آقای دکتر احمد جلویی، چقدر استفاده کردیم. به پایان برنامه ارغنون با موضوع تعزیه رسیدیم. مهمان محترم برنامه، افتخار داشتم در خدمتشون باشم، آقای دکتر احمد جلویی که بسیار استفاده کردیم. من جهانشاه آل محمود، مجری کارشناس برنامه، سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد، تهیه کننده محترم برنامه، و جناب آقای جعفر جودتی، صدا بردار بسیار خوبمون. همگی از شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده که در خدمتتون باشیم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند، با ترنم دلنگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
راستی ببینمت سرباز جان، از همین الان بهت مرخصی دادن؟
نه بی خود دلتون صابون نزنید خانم سرهنگ، هنوز با همون جمعه بعد از اونم موافقت نکردن.
یعنی چی؟
به قول نکن، فرمانده برگه مرخصی رو همون روز صبحش امضا میکنه.
پس الان چطوری اومدی اینجا؟
جیم شدم خانم.
چی کار کردی؟
بازم قاسم محمدی به دادم رسید.
بازم از پادگان در رفتی؟ آخه علی جان یه کاری نکنین آخر سری برامون یه درد سری چیزی درست بشه.
کاش میشد برای همیشه در میرفتم و هیچ وقت به این رژیم خدمت نمیکردم.
یه سال و نیم و طاقت آوردین، چند ماه هم تحمل کن دیگه، با امید خدا بهمن از پوشیدن این لباس خلاص میشی.
پخش سریال جمعه سیاه از شنبه 15 شهریور ساعت 23:45 و تکرار آن روز بعد ساعت 2:45 بامداد از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رفت و نوای غمز تنین ترانه من نشد، رفت و کلامی هم دل من دگر از دم او نشد. شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشود. نیمه شبان تنها در دل این سرا گم شده یه خود را میجویم. من که هم آوازم با سخن سازم، راز جدایی هم میگویم. من که هم آهی مونده به لبها، کاتش عشقی در دل شب ها را بگریزم میبندم. خسته و تنها ماه و سریا بر شب تارم میخندم. خلوت شب با تن میکنم، حیران به راهی ناپنی دارم، افتاده این از پا در ناپنی، دل داده این از تو رستا منم. بی پروانم، بی پروانم. I don't know.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.